أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ونعت الدائمة على أدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. بحثی که شروع کردیم، عرض کردم خب این جزور اولیه دو سه سال قبل بود، یه آلای کریم پشت سر هم شده، راجع به بخش احادیثی که در دنیای اسلام مطرح، حالا خصوص شیعه هم تأکید بیشتر روش، یعنی اساس ما رو شیعه بود که اونا رو به مناسبت عرض کردیم. در بحث این که یعنی محور بحث رو بردیم روی کارهای فهرستی و گفتیم مراد ما از فهرستی رو نوشتاره و مراد از نوشتار این بشه که ثابت بشه چین احادیثی نوشته شده و ببینیم تا کی رسیده، کجا رسیده، چطور رسیده، در اختیار کی قرار گرفته و چطور به اختیار ما آمده. و این اصطلاح را هم درست کردیم، مصادر اولیه اونی که اینو نوشتن، مصادر متوسط کسانی که در میانه نقل کردن و مصادر متأخر که الان دست ما رسید. البته اینم عرض کردیم مصادر رو چون در خلال صحبت میاد، حالا اینجا بحثش نمی کنیم. این که مصادر متوسط یا متأخر رو چطور از هم جدا بکنیم، خواهی نخواهی مشکل داره دیگه. از که مثلا محاسن برقی با نوادر مصنفی یا مصنفین مرحوم محمد بن علی و هم در یه ردیف هم، لیکن محاسن هم دست ما هست و نوادر هم دست ما نیست.
در نتیجه بس خیلی تفاوتی نداره که حالا اول
چرا؟ چون وقتی متأخر بود خودمون نگاه میکنیم، بررسی میکنیم،
اگه دستمون باشه بله، ولی اون که دستمون نیست، حالا
اون
خیلی فرق
نمی کنه،
اون که دستمون نیست،
اونی که الان فرض کنیم مثلا دستمون نیست، بین دوم و سوم، یعنی بین متوسط و بین و اینجا باز این هم این کتاب هم چند کتاب دیگه اسم بریم، کتاب دیگه هم هست. یک مشکل دیگری که داره اینه که از شواهد نشون داده میشه که این کتاب بینه موجود بوده، نوادر محمد بن علی محبوب بعدها مفقود شده. الان که ما نقل میکنیم، مثلا کلینی با یک واسطه یک دونه حدیث در کل کافی، یک دونه حدیث از نوادر مصنف یا مصنفینه، مرحوم شیخ طوسی بیشتر نقل کرده، طبیعتا از مصادر متوسط. لیکن نوه ایشان مرحوم ابن ادریس، نوه پسری ایشان، نوه دختری پسری ایشان نقل میکنه که مرحوم جد من شیخ ابو جعفر طوسی این نوادر مصنفین رو به خط خودش نوشته و پیش من موجوده و ایشون نقل میکنه. اگر این رو اعتبار بگیریم میشه مصادر متأخر دیگه، مثل محاسن برقی، یعنی مرحوم شیخ طوسی نوشته، بعد شیخ طوسی در خاندان ایشان این کتاب موجود بوده، تا زمانی که مرحوم ابن ادریس زنده بوده موجود بوده، سال 598 وفات ایشان یا 597، و تا ابن ادریس هم خودش از این کتاب نقل کرده، یعنی مرحوم ابن ادریس هم از نوادر مصنف یا مصنفی نقل کرده. از این شبهه رو باید حلش بکنیم. و کتاب‌های دیگه هم داریم، من انشاءالله توضیح میدم، کتاب‌های دیگری هم داریم که اینها نوشتار بوده و موجود بوده. الان ما با اونها معامله نوادر، یعنی که مثلا معامله مصادر متوسط میکنیم. حالا از این مهمتر کتاب خود نوادر، نوادر ان نوادر مال ابن ابی عمر. خب الان روایتی که ما داریم، چه مرحوم کلینی چه مرحوم شیخ طوسی، با سند از ابن ابی عمر ان فلان ان جمیل ابی عبدالله مثلا، و توی مصادری که ما الان داریم با این معامله روایت میکنیم و معامله این که از کتاب ابن ابی عمر نقل شده. لکن خب صدوق چند جا میگه و فی نوادر ابن ابی عمر این طور آمده و حال در حدیث فی نوادر ابن ابی عمر، اسم میبره صدوق، اسم میبره، یعنی خود کتاب نوادر با عنوانه تا سال 380 که صدوق لاعقل به عنوانه موجود بوده، کتاب موجودی بوده. و از اون مهمتر مرحوم ابو غالب زراری در اون اجازهی که بچه خودش داده، همیش تاریخ غالب زراره بسن، در اجازهی که به نوه خودش پسر خودش داره، در اون به اصطلاح کتاب یک بخشی داره اجازه میده کتابی رو که در کتابخانه ایشان موجود بوده که در مکتب من این کتاب ها هست، یکی از اونها نادر ابن ابی عامره، ایشان 160 خورده وفاتش، بین صدوق و بین کلینیه. خب از اون طرف پس فهمش این جزء نادر متأخر بوده، موجود دست افراد بوده، در صدوق موجود بوده، دست ابو غالب زراری بوده، اما الان ما باش معامله متأسس میکنیم چون الان نسخه ای از اون در اختیار نداریم و اون چی که نقل میکنیم توسط مرحوم کلینی یا مرحوم شیخ طوسی یا حتی صدوق رضوان داد، با اینکه ایشون ظاهرا از خود کتاب نقل کرده، ما الان به واسطه نقل میکنیم، یعنی از خود کتاب راهی به کتاب نداریم. این که این کتاب و این نوشتار تا که موجود بوده چطور موجود، این خیلی تأثیر میکنه در اصالت اون کتاب. بله یک مشکلی که کلن در مباحث فهرستی ما باش برخورد داریم این که ما روش مؤلف و یا مصنف اون کتاب رو نمیدانیم، این یک مشکلیه. مثلا نمیدونیم در نوادر ابن ابی عامر اگه حدیث متعارض بوده چجوری چیکار کرده، این خبر نداریم. در نوادر مصنف، مصنف یا مصنفین مرحوم محمد ابن علی محبوب خبر نداریم. در کتاب حتی مصادر اولیه‌مون مثل کتاب عمار ساباتی از اون هم خبر نداریم، آیا روایت بوده، فتوا بوده، چی بوده، از اون هم درست خبر نداریم متاسفانه، چون کتاب الان پیش ما موجود نیست. مثلا نوادر حکمه هم روایت متعارض ازش نقل کرده، خب ایشون با تعارض روایت چیکار کرده اونم خبر نداریم. اون چی که الان دست ما رسیده مثلا از کتاب نوادر حکمه اخبار متعارض هست، اما اینکه ایشون چه کار میکرده با حدیث متعارض، چه به برخوردی انجام میداده، اون هنوز اون الان دست ما نیست، که این یکی از مقداریست که یه مقدار ضعف میاره برای بحث حدیثی که ما در نظر گرفتیم. پس بنابراین ما عرض کردیم نوشتاری که در صدر اول بوده و اینم عرض کردیم چون در صدر اول در مثل اعظمی در آثار حدیث نبوی 110 تا به صحابه 110 تا از صحابه نسبت به نوادر نوشتن، نه نوادر معذرت میخوام، کتاب داشتن، کتابات حدیث داشتن و لکن اونا دست ما چیزی نرسید، یعنی الان باید دنبال شواهد و اصول باشیم و اون چی که در میان شیعه هست هم نوشتارش و هم شواهد و اصولش رو که حالا باز یواش باشه دیگه. تقریبا امروز هم شجرسه هم 67 هشتومه تقریبا قرن اول رو چه در نوشتارهای مهم اهل سنت که الان موجوده و چه در نوشتارهای اجمالی شیعه در قرن اول زمان از سجاد رو متعرض شدیم، موند از قرن دوم که اساس نوشتارهای ما همین قرن دومه، زمان امام باقر، اصحاب امام باقر سلام الله علیه و بعد اصحاب امام صادق و البته در هر دو زمان صدور احادیث ظاهراً به صورت کتابت نبوده، شفاهی از حضرت بوده، لکن در کوفه تدوین شده که خود این یکی از اسباب مشکلات حدیثه، یعنی در مدینه گفته شده و در کوفه بعد تدوین شده، تدوین در کوفه است. البته بعضی روایات داریم که حتی مثلا یه روایت واحده داریم راجع به زراره که فتح الواح حول یکتب، بعد فرمودن نه نه نویسم این مطلب نه، بعضی از این استفاده کردن که مرحوم زراره می نوشته. این یک حدیث واحده، با حدیث واحد انصافا نرس کردیم باید مسئله اون علمی و مستند باشه، با یه حدیث واحد نمیشه اثبات کرد.
تو جرم تعدیل ابن ابی حاتم اون شب خودیم که گفت که روا زرارت ابن عین عن ابی جعفر کتابا، این بود حدثنا عبدالرحمن حدثنا صالح ابن احمد ابن حنبل حدثنا علی یعنی ابن المدینی قال سمعت سفیان یعنی ابن عیینه و قیل له روا زراره انا زرارت ابن عین عن ابی جعفر کتاب،
بعد منکر میشه میگه نه لم یسمع عن ابی جعفر،
قال سفیان ما راه ابا جعفر
ما را ابا جعفر
ما را هو ابا جعفر ولکنه کان یتتبع حدیثه اما برخه کتاب رو نقل کرده.
نه یه اصلا بعض دیگر رو میشنفته.
حالا نقل کتاب دلالت بر کتابت خودش نمی کنه.
بله نه
لعبی جفر.
بله این مطلب رو اون شب ما مطرح کردیم که در بعضی از کتب اهل سنت آمده که اصلا اصولا زراره امام باقر نیده، این هم احادیث داریم اصلا اینشون نیده، از که باطل نمیشه قبولش، قبول قبول نیست اصلا. این رو نقل
میکنه بطور واسطه افتاده باشه هم نمیشه احتمال
بده، خلاف ظاهره جدا خلاف. نه اصلا صحبت ها زیاده، قلتلبی جعفر خیلی زیاده، یک دوتا نیست که نمیشه قبول کرد، این مطلب ایشون قابل قبول نیست. سفیان ثوری قطعا توی این قصه اشتباه کرده، در شبهه نیست که اشتباه کرد. حالا سفیان سند این رواد اجمالا بد نبود، صالح پسر احمد ابن حنبل از علی ابن مدینی، این علی ابن مدینی بهش خیلی جاها در کتب روایت اهل سنت علیین میگن به جای علی ابن مدینی، چون خیلی شهرت داره به لحاظ حدیثی و شأنیتش در حدیث و امام بودنش در حدیث شبیه خود احمد ابن حنبله. لکن ایشون یه مشکل داره که ایشون عقب انداخت، اون در سر جریان احمد حنبل و خلق قرآن قائل به خلق قرآن شد، با احمد مخالفت کرد. احمد که قائل به قدیم بودن قرآن بود ایشون مخالفت کرد، لذا عنوانش واجهش بین محدثین پایین آمد به خاطر این دعوای سر خلق قرآن. والا به لحاظ قدرت علمی ایشون با احمد بن حنبل یکیه، یعنی قدرت بسیار بالایی داره.
فرمایید علی مطلق منصرف به همین
مدینه، در این طبقه منصرف به ایشون. این و اینا اصطلاحی دارن که اگه کسی اهل مدینه بود، چون دمی که از این آقای معاصر ما ضبطش که مدینی علی، نه علی رو یه نفر دیگه فضل مدینی رو مدینی ضبط کرده بود.
چرا مدینی رو گفتن؟
بله عرض کنم که اینا یه اصطلاحی دارن که اگر از اهل مدینه باشه و در مدینه بوده مدنی میگن، اما از اهل مدینه باشه و در آمده از مدینه مدینی میگن. فرق بین مدینی و مدینی دقت کردیم. اما اینکه مدینی که نمیم آقا از خود درورد خودش مدینی داریم و مدنی، مدینی کسیست که اهل مدینه بوده جدا شده آمده بغداد مثلا، مدنی کسیست که تا آخر در مدینه بوده و ساکن مدینه بوده، حالا سفری آمده باشه بغداد اما ساکن مدینه. حالا ایو حالن این سند سند بدی نیست، لیکن قبول این مطلب از مثل سفیان ثوری چون آشنا نبوده با احادیث شیعه سر این جریانه. البته سفیان ثوری وفاتش به ذهن من بعد از زراره است، به نظرم 166 از اون چهرهایی است که ایشون با منصور بد بود، منصور و بنی عباس مهدی و اینا، و رضا زندگی مخفیانه داشت، با قول روزی چیکی داشت زندگی مخفیانه بود تا در حالت خفا و اختفا فوت میکنه سفیان ابن سعید ثوری. دو تا سفیان داریم، ثوری مطلق اون سعیده و سفیان ابن عیینه داریم. حالا یا حالا هر دو از ائمه شأن، خصوصا سفیان ابن سعید، اصلا اون که از ائمه بزرگ شأنه سفیان ثوری و به اصطلاح نام جزو شیعه به یک معنی حساب میشن، چون ثور یک بطن نیست از همدان و همدانی ها معروف بودن به شیعه دیگه، یا هار همدان من یموتیرنی. حالا یا حالا یک شب دیگه این مطلب نقل کردم، خود من نقل کردم و عرض کردم که خیلی این حرف ایشان بعیده، برای من هم اینقدر تجربه تو حاشیه معجم نوشتم از همین جرا تعدیل ابن ابی حاتم، این قال حدثنی ابی پدرش ابن ابی حاتم از پدرش نرمه ملای حالا انصافا قبول این مطلب فیقایت صعوبت و اشکال. حالا به هر حال برگردیم به حرف خودمون، یعنی ما به عبارت دیگر پیگیر احادیث بودیم، اونهایی که جنبایی نوشتری دارن، از چه تاریخی نوشته شده، کدوم نسخه به ما رسیده، چطور روش کار شده، اینا رو پیگیری کردیم و عرض کردیم در میان اهل سنت غالبا این بحث اصولا مطرح نشده، بحث فهرستی اسمش گذاشتیم. این بحث فهرستی ما اینه، کلمه فهرستی هم چون راهی که ما ابتدا هم برای شناخت کتب از خواب داشتیم فهارس بود، لذا اسمش میشیم فهرستی. کتاب هایی که در به اصطلاح امروز ما کتاب شناسی و بیبلیوگرافی به اصطلاح مطرح شده، و لکن اهل سنت چون حدیث رو حدیث کار کردن طریقشون طریق رجالیه، اگر رو حدیث باشه رجالیه، اگر رو کتاب باشه فهرستیه. کما این که عرض کردیم طریق رو اگر در روایت نگاه بکنیم اصطلاحا سند میگیم، طریق رو اگر در کتاب نگاه کنیم اصطلاحا اجازات میگیم، اجازات غیر از اسانیده. این دو تا رو با هم دیگه باز فرق گذاشتیم ما بین اجازات و اسانید. کما اینکه توضیح دادیم بررسی هم دیشب گفتیم، حالا چون آیه میلوهی هم تشکر دادم، بررسی اسانید اجازات با از راه اسانید به نظر ما کار درستی نیست. یعنی کسی بیاد مثلا کتاب نجاشی رو طرقی که داره طرقش اجازات دیگه بیاد با همون ضوابطی که کافی رو بررسی میکنه بررسی کنه، این کار درست نیست. متاسفانه استاد بزرگوار مرحوم عبسه این کار رو پروندن. عرض کردن دیشب توضیح دادیم که طریق مرحوم شیخ در مشیقه و فهرست و طریق صدوق در مشیقه اولین بار در شیعه توسط علامه ارزیابی شد در قرن هشتم. بعدها مثلا مرحوم جامع رباط هم داره، ایشون هم مفصل داره، اما طریق کلینی رو بررسی نکردن. به من از طریق نجاشی حواسم پرد طریق به نظرم شب چایی نیوردی ها، برای همین که من گیجم جبریل نیومده. قصه جبریل بلد این شیندی؟
نه.
یکی از این عالم های بصر تو پیش این پادشاه مصر فاروق فؤاد کدومی کشون نهار رو حضور اونجا نهار خورد و بعد گفت که اکل بنت عام کم الابرار و صلی الله علیکم الملائکه و اخیار الا جبرئیل. پادشاه فرسی چرا الا جبرئیل؟ حتی احضار چای تا چای حاضر نشده جبرئیل جبرئیل نواز بر شما درود. اینو با قصه رو گفتی با این بخته این گره حتی احضار چای با این چای آباده بشه
تا
ظاهرش کلمه فطر، فطر خودش الان عرب ها فطر در مقابل کسب به کار میبرن، فطر کسر. اگر پا بشکنه استخون بشکنه کسر میگن، اگر مو برداره فطر میگن. لکن افتره به معنای این که مثلا شکاف جدا کرد، افتره یعنی ظاهرش اینه که ازال سومه. عرض کردم من ازای بجنودی شنیدم، نگاه نکنم توی آشوی مرحوم آی آسیا که ایشون تا احتمال میدن که اگر کسی در ماه این فسقه که روزه نمیگیرن این قضا میخورن اینا کفاره نداشته باشه
چون افتار نیست.
چون روزه نبود.
اگه افتار که رو خیلی نکردن که افتار
کنید. آقای خویالشون مخواستن جواب خویی. من نقل کنم برایشون. آقای خویی در مستند نوشتن که افتره نه اکله، نه اینکه اصلا افتره. یعنی جامعه افتره کنایه از اکل و شرب و ایناست.
حالا چه هم فقط نیت کرده باشین چه نه؟
نکرده باشین. همین که غذا خورد تو ماه رمضان باز این کارو بکنه.
شامل
هر دو. لیکن خب انصافا لفظش اینه، اما در میان علمای زیدیه و اهل سنت داریم که قضا هم نداره کفاره که جای خودش داریم که اگر کسی عمدن روزه نگرفت این قضا هم نداره.
چه مبنای قضا نداره؟
میگن نداره، روایت نداره. اون رو بحثش یک اشاره اجمالی کردیم، میگنم چه خیلی خارج میشیم بگردیم بحث خودم دقیقت فرمونده این. پس بنابراین این ما رسوندیم فعلا به دوران امام باقر سلام الله علیه. نسبت به امام باقر عرض کردیم یک بحثی که تا حالا داشتیم این که اجمالا اصحاب ایشون کتب داشتن، این ما اثبات کردیم گذاشت. این بحث اول ما بود. بحث دوم مجموعه نوشتارهایی که به خود امام باقر نسبت داده شده که ما عرض کردیم رساله ایست به نام سعدالخیر، رسالت ویلا سعدالخیر در روزه کافی آمده. راجب این رساله سعدالخیر یه تتمه داره شده امشه آقای مسجد جامع نیستم، ما خواهیم ایشون استفاده کنم فردا شب انشاءالله توضیحش عرض میکنم. یه رساله ایشون نوشتن راجب به خطاب به سعدالخیر، میگن این از بنی مروان بوده، نوه مروان بوده، پسر عبدالملک بوده و شیعه بوده. حضرت به اون نامه نوشتن، انصافا نامش قشنگه. حالا این جزء نوشتارهای حضرت عرض کردیم خود سندش خیلی روشن نیست، حالا به یک راهی می‌خواستیم درستش بکنیم ان شاء الله فردا شب باشه. یه چیز دیگری که نسبت دادن که ایشون خیال کردن کتاب زراره باشه، نه اون نیست. البته عرض کردیم در کتب اصحاب ما به نظر یک شبه بحثش کردیم مثلا راجع به زراره، در کتب فهارس ما به زراره نسبت داده نشده. نجاشی فقط داره که یون سبایلی کتابون فل استطاعه، لیکن شیخ طریق داره به ایشان که ایشون کتب دارن و شیخ طریق داره و عرض کردم طرق ایشان هم منتهی میشه به محمد ابن خالد برقی که ایشون هم کان ضعیف هم فل حدیث، احتمالا منشأ اشتباه اون بوده که خود زور. ولذا عرض کردیم انشالله این بحث رو مفصل بگیم. ما الان راهمون به زراره شاگردای زراره هن و گاهی اوقات هم حدیث اونها رو در یک باب واحد جمع میکنیم، خالی از تعارض با هم نیست، یه مقدار با هم دیگه اختلاف دارن که این اختلاف زاران شاگردا باشه، مربوط باز به خود زرار هم نباشه. حالا چون دیگه چون میرسیم این باید برسیم توی امام صادق یا اواخر امام باقر، انشاءالله اونجا متعرض میشه. به هر حال ایشون میفرمان کتابی هم در باب حج به جناب حضرت باقر صلوات الله و سلام علیه نسبت دادن، مناسک حج، که من عرض کردم خیلی بعیده. الان در کتاب در صحاح سته به استثنای بخاری یک حدیث بسیار مفصلی در اعمال حج که اشمل و حدیث فی الحج، تقریبا جمعی احکام حج رو داره، چون امام صادق از امام باقر از جابر بن عبدالله انصاری حجت النبی رو حجت الوداع رو نقل میکنه، تمام احکام چی جوری بود، روز جمعه بود و افتادیم روز شنبه ایشون احرام بستن الی آخر، تفصیل این قصه رو امام باقر از جابر بن عبدالله نقل میکنه. اون وقت از اون طرف اینا نسبت دادن به خود امام باقر کتابی در مناسک، خیلی بعیده. اون چی که ما داریم، کتابی که باز ما داریم غیر از این روایت اونها، کتاب به اصلا روایت معاویه ابن عمار در حج، چون بنا دارم یک شب شاد یک شب بیشتر راجع به کتاب الحج معاویه ابن عمار بحث بکنیم، انشاءالله اون بحث تطبیقیش بقیهش اونجا باشه. حالا این قسمت امشب ما امام باقر میخونیم قسمت تطبیقیش. راجع به کتاب معاویه ابن عمار عرض که میده به خدمتون، بعضی از این آقایون معاصر ما که اسم نمیبرم برداشته روایت معاویه ابن عمار در حج جمع کرده که این مناسک مثلا همش روایت امام صادق و حاشیه مرحوم آقای شاهرودی رو بر مناسک زیل برده. حالا خیلی خنده داره، حاشیه آقای شاهرودی بر مناسک امام صادق، مرحوم آقای محمود شاهرودی خب اهل علم نبود این آقا، به هر حال نمیخوام اسم
غیر ایرانی بود ظاهرا جمع کرده بود روایات عمار، یکی از فضلای غیر ایرانی بود ظاهرا جمع کرده،
این که جمع کرده از فضلا نیست الا که ایرانیه. علی حال چون نمیخوام اسم برم برا چون نمیخوام خصوصیت بیام، چاپ کرده
بله
چاپ شده اصلا به اسم مناسک، وقتی نوشته که کتاب معاویه ابن عمار حاشیه‌اش هم حاشیه شاهرودی رو بر مناسک گذاشته اونجا آورد. حالا یا حالا دیگه
حاشیه قرآن باشه
حاشیه قرآن،
چون در حاشیه قرآن نوشته بود میگفتن حاشیه مرحوم توستهی بر قرآن چاپ شده، حاشیه
مصحف به عنوان حاشیه قرآن چاپ شده،
به عنوان حاشیه قرآن، حاشیه مصحف اونا که دور مصحف نوشته بود آقای توستهی با خط خودش چاپ کردن
فواید
نه این بعضی از من بعضی از اخباری ها رو من میشناختم، من خودم ندیدم، شنیدم کتابی قرآن گرفته بوده این روایتی که مثلا تصحیح شده اینجا، مثلا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین ورزش اضافه کرده اینه که در قرآن خودش این چیزایی که ادعای تحریف شده من اون نسخه رو ندیدم، هم میشناختمش، نمیخوام خصوصش بگم، اخباری بود حالت خاصی داشت. الا یا حالن اون رو من
دیجیتالی منتشر کردن اون قرآن من دارم، نه فیزیکی کتاب چیزی نه، ولی همین پیلی افش رو منتشر کردن
مجاز
مال همین
مشخص کردی که اصلا این اضافه هست
نه قواد تو قرآن دیگه
بدونی که
یه قرآن
نه ببینید یک قرآن با اون چاپ شد، اون آقایی که برهان رو چاپ کرد یه قرآن با اون چاپ کرد اول با همین اضافات که هنوز تو چاپخونه بود، آقای بروجی دستو در اون گرفتن تو دریا انداختن، یکی اونه، شاید شما اونه میگین
اونه.
یکی دیگه نه، یکی از اون شیخ ها معمم بود اهل سواد نبود خدا رحمتشون، نمیخوام اسم ببرمش. ایشان خود قرآن گرفته، این زیادی‌ها رو تو حاشیه اضافه کرده.
نه، این داخل قرآن.
اون داخل قرآن. اون برای اینکه دید اون کتابو گرفتم برهان چاپ کرد. چون هم تحریف داره دیگه، به حال برهان. دیگه حالا غرض این که اون یه چیز دیگری که شما میگین پی اف اس دارین، احتمالاً اون باشه. که بعدش نگذاشتن آبروزی چاپ بشه، ریختن توی دریا و دریا اصطلاحا دیگه، یعنی معدومش کردن.
می‌خواستم بخونم این
عماری
احمد بن عیسی.
خب حالا چون ایشون می‌خوان بخونن، ما ان شاء الله تعالی عرض خواهیم کرد. یکی از همه مهم‌تر همون روایت جابر، در به نظر من در کتاب سنن و احکام حج هست. ببینید به نظرم بود، یعنی سنن و احکام دیگه مجبور شیم ما راجع به این که اصولا کتاب حج و ابواب حج از همون قرن اول مطرح شده، یکیش هم همین اگر باشه همین است که مربوط از منسوخ شده به امام باقر سعادت الله سلامت آمد کتابی در حج، و ما انشالله عرض میکنیم مثلا تفسیر ابوالجارود بیشن، هنوز وارد مفردات نشدیم. مفردات رو تقریبا مثل همیشه دیگه مفرد اونطور مطرح نمیکن. علی حال مجموعه کتاب هایی رو که به اصحاب امام باقر نسبت دادن و الان میتونیم تقریبا اونها رو پیدا بکنیم، یعنی ریشه های اونها رو الان در کتاب های موجود خودمون پیدا بکنیم و واضح باشه تا حد زیادی که این همون کتابیست که نوشته شد در قرن دوم، اوائل قرن دوم. از که حالا بخونید شما این عمالیه، مال عمالیه، چیز مال زیدی هاست. بفرمایید. عمالیه
چی؟ عمالیه
احمد بن عیسی. احمد بن عیسی.
معاصر بخاری هم بوده، حدود 290 تا 300 فوت کرد.
خیلی بعیده. حالا ما یه توضیح راجع به
نویسنده این بوده، مهجر منصور مرادی بوده، احمد بن عیسی خودش 247 فوت کرد. حالا ایشون باب حج که آوردن، یه سری ابواب حج رو میگن، باب من کره هر فلان هم تو ابواب رو آوردن، بعد میاد میگه که باب غسل عند الاحرام و بهی قال حدثنا محمد قال حدثنی احمد بن عیسی. محمد اول سند هم گفتیم محمد بن منصور بن یزید مرادی نویسنده عمالی. حدثنی احمد بن عیسی عن محمد بن بک عن ابی الجارود قال حدثني ابو جعفر القسل عند الاحرام. بعد
این احتمالاً از همون کتاب ابوالجارود باشه، الان اسمشو بردم. تفسیر ابوالجارود رو میشه تقریبا نسبت داد، یعنی نسخش موجود بوده، همین در تفسیر علی ابن ابراهیم از همین تفسیر نقل میکنه. حالا آیا کامل بوده یا نه، به هر حال موجود بوده و شواهد وجود تفسیر رو بعد عرض میکنه.
الان قسمتش تو علی ابن ابراهیم هست،
الان قسمتش تو همین کتاب منسوب به اسم، کتابی که به اسم علی ابن ابراهیم هست، و اون شب هم عرض کردم در این کتاب سعد و سعود هم هست. معلوم شد تا قرن ششم، تا قرن هفتم، این تا قرن هفتم در این کتاب موجود بوده، در کتاب سعد و سعود. البته اونجا داره علی ابن سهل یا علی ابن ابی سهل، اونجا علی ابن ابی سهیل داره، علی ابن سهیل یا علی ابن ابی سهیل که عرض کنم غلطه، علی ابن ابی سهله، کما علی ابن حاتم غزوینی صاحب همین تفسیر، کتابی که به اسم تفسیر، و این سند بینه در همین تفسیر الان موجوده. معلوم میشه تو این کتاب با همین سند توسط علی ابن حاتم غزوینی نقل شده. اینجا هم معلوم میشه که ایشون به اصطلاح از همون تفسیر ابوالجارود، شاید هم بخش حجش رو جدا کرده، یعنی الان نمیتونیم نسبت بدیم که این واقعا یک کتاب در خصوص مناسک بوده.
بخونم چون هنوز سنده اونها متفاوت میشه. بعد دو سه صفحه مطالب سند، مطالب مختلف میاره ایشون از افراد مختلف، بعد میاد اینجوری
از اهل سنت هم میاره
از مختلف، از قاسم بن ابراهیم هست و اینها، بعد میاد به این میرسه که بعد از سه صفحه
عمالی،
بعد از سه صفحه که آقایون اینجا رو شروع کتاب گرفتن، باب و منسک الحج و به این قال حدثنا محمد حدثنا عباد بن یعقوب حدثنا یحیی بن سالم الفراء عن ابی الجارود عن ابی جعفر قال اذا اردت مکه ان شاء الله فعلیک بتقوی الله. یک مناسک از اینجا شروع میشه، فعلیک بتقوی الله. قبلی همه باب باب و عنوان داشت، ولی اینجا دیگه یک رساله طوره و قلت الکلام الا بخیر همینطور میفرماید و میاد جلو. فاذا اتیت العقیق فنتف من ابطیک و قلم از فارک، همینطور میاد جلو میاد جلو تا اینکه
معلومه برای عراقی هم گفته ابو جور خودش عراقیه، چون عقیق مال عراق دیگه، میقات اهل عراقه.
و همینطور میاد تو قن راست که من تا محرم دارم صفحه صفحه میخونم صفحه بعد. فاذا دخلت المسجد الحرام ان شاء الله، یعنی متنون چیز یکی هم تو پشت سر همه. ثم مخرج الى الصفا فاصعد الی فاذا اردت ان تخرج الى منا يوم التربيه. من دارم سر سطرای صفات رو پشت سر هم میکنم. و این وسط یه چند تا حدیث میاره که قال ابو جعفر حدثنا سفیان بن وکی قال حدثنا یوسف ابن بکر اما محمد
اما منظورم سفیان ان وکی باشه.
از ابو جعفر حدیث نقل میکنه از دیگران که اینا گفتن یا احتمالاً جز همین رساله است یا اضافات نویسنده. بعد چند تا حدیث داره تا اینکه میاد اینجور میگه، چون اینجا چند تا حدیث هست
بعیده که اصلا ابو جارود از امام باقر از سفیان نقل
خدمتتون. این هم شاهدش هم اینه که میگن که اینها احتمالاً همین کاتب اعمالی اینا رو مثلا اضافه کرده، چون بعد از اینکه چند تا حدیث رو میاره و میگه که رجعون الی حدیث عباد، یعنی همون برگشت اینجا. ثم قف، این مت دوباره مثل اول میشه. ثم قف ثم تقدم ثم قف، همینطور چیزه. و تبدل فی المسیر، بعد مال چیز رو میفرماید، بعد مزدلفه ثم عفز حیث و تأتی منزلک به منا، بعد و خود الحصام من المزدلفه این شیطه ثم زور بیت بلعشی.
نه بلعشی که نمیشه، مگه فردا شب بعدش باشه؟ هر از زنها میتونن شب برن،
برن صف صفه میپرن بعد
شبها میتونن زن برن، ولی مردا باید فردا.
این وسط چند تا حدیث دیگه ابو الجارود از امام صادق و از امام باقر و از امام سجاد نقل میکنه. بعد
خیلی
روایات مستند
داره میکنه متنو
متن همینطور پشت سر یه داستانیه. قال ابو جعفر، دوباره برمیگره به انگار به اون رساله، یرمی یا ترمی قبل از ظهر قبل زوال شمس فیضا رمیت جمعت اولا، همینطور میگه. بعد تا اینکه به این عبارت به اینجا میرسه،
این جمعت اولا و ثانیه ما روز یازده همون روز عید نیست، عید فقط عقبه هست دیگه، یکیه ما روز یازده همون دوازده همه.
بعد اینجا یه عبارت داره که بعد همینطور نارو میاد و میگه، بعد میگه و به یه قاله حدثنا عباد ان یحیی بن سالم قال عرضت هذا الكتاب على حسین بن علی بن الحسین اخی ابی جعفر قال کان علی بن الحسین ینسک به هذا الكتاب من اولهی الی هاهنا. این رو نشونه گرفتن که از اون اول تا اینجا یه کتاب واحد بوده، که چون این گرجون رو حدیث عباد و فلا و اینکه این عبارت و این مناسک رو گفتن در بغداد چاپ کرده کی کجا نمیدونم، به اسم مناسک علی ابن الحسین این روایت رو چاپ کرده. و
علی ابن الحسین بعیده باشه حسین ابن علی باد باشه،
این حسین ابن علی میگه که یه عرست و حاضر کتاب بله علی حسین ابن علی،
این حسین ابن علی باد باشه پسر امام سجاد مثلش حسین آخه
شون که اخی ابی جعفر قال
همون دیگه برادر امام باقره
عبارت اینه کان علی ابن الحسین ینسک و با حاضر کتاب من اوله.
بله حضرت باقر میفرماید که از پدرم این کارو میکرد،
کتاب رو
کتاب رو حسین میگه از برادرم امام باقر گفتن، حسین پسر حضرت سجاد. بعد امام سجاد امام باقر فرمودن بله پدر من هم همینطور مناسکن. عبارت این
است میگه که یحیی بن سالم حدثنا عباد عن يحيى بن سالم قال عرست هذا الكتاب على حسين بن علي بن الحسين.
همین حسین بن علی بن حسین
ابي جعفر.
خب من همین گفتم.
قال این حسین بن علی بن حسین قال كان علي بن حسين ينسك بهذا الكتاب.
نه قال باقر، قال الباقر عليه السلام علا اخی الباقر فقال کان علی. پدر من هم همین کار رو میکرد.
علی اخی باقر داره تو من
اینطوری نیست عبارتون. حرست و حاضر کتاب علا حسین ابن علی ابن حسین. حرست و حاضر کتاب علا حسین ابن علی ابن حسین اخی ابی جعفر.
خب
قال خاطر حسین ابن علی ابن حسین داره میگه کان علی ابن حسین ینسک و با حاضر کتاب.
اینم میخوره، اما میخوره که من باقر هم باشه. علاوه مال حسین، مال حسین. بله این حالا من چون میرسه
امام باقر بگن یا داداشش
بفرمایید.
علاوه یا حال بله فهم نمیکنم. ببینید یک عرض کردم، یک احتمالی که من الان به ذهنم میاد، چون بعد اینو باید با تفصیل بگم، شاید در اون کتاب سنن و احکام و قضایا که مال علی ابن عبدالله ابن ابی رافع بوده، بخش حج هم بوده. این بخش حجش از عراق به مدینه آمده. وقتی این ممکنه که میگه برادرم، یعنی پدرم امام سجادم به همین مناسک عمل کردن، به این مناسکی در این کتاب عبدالله ابن ابی رافع آمده، این احتمال داره. حالا بعد
یه شاهد این که امام سجاد کتابی در مناسک داشتن، فهرست شیخ طوسی تو یحیی ابن حسن ابن جعفر ابن عبید الله ابن حسین ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب گفته لهو کتاب المناسک عن علی ابن الحسین، یعنی تو خاندان بوده. برنا به احمد و محمد ابن موسی عن ابن عقده عن
زیدی هست. برمیگرد به زیدی ها. وقتی این طبقه زیدیش خب خیلی چیزه، یعنی فاصله زیاده.
به مهمترین گزارش ابن عدی تو کامل گفته که تو مدخل 1078 در مورد عبدالله ابن سنان گفته که کوفی و یه ترجمه براش آورده که کوفی و کان ینزل و قطیعه لیسه حدیث تو بشه
کان ینزل و قطیعه
قطیعه
میگم قطیعه عربی نوشته؟
نه قطیعه، القطیعه لیسه
القطیعه، بگید القطیعه، خیلی کم قطیعه تنها باد بدون علف.
قطیعه
عرض کردم یک محله در بغداد بوده که این وقتی بغداد رو منصور درست میکنه، یک قسمت اقتا یعنی یک تیکه جدا کردن زمین دیگه، فئودال به اصطلاح، یک مقداری از بغداد رو میده به ربیعه حاجب. ربیعه معروف بوده به قطیعه ربیعه، اصلا قطیعه عربی اینه، یه تیکی از بغداد. ایشون اونجا خانه سازی، مثل سالاریه مثلا مال یه نفر بوده، ایشون اونجا خانه سازی کرده بوده و این به اصطلاح حتی همین فضل شازان میگه من در قطیعه عربی بودم که قطیعه عربی بودم که با ابن فضال پدر ملاقات کردم، اونم داره اونجا. این قطیعه عربی معروفه، یعنی قطیعه مال قطیعه یعنی به اصطلاح زمین واگذار شده به ربیع، برای خودش خونه سازی کرده، خونه ساخته و به افراد واگذار. بله آقا
مجتمع مسکونی.
البته از مجتمع مسکونی ما بزرگتر، شبیه شهرک مانندی، مثلا شهرکی که ایشون درست کرده بوده و توش هم شیعه زیاده، نسبتا اسم شیعه توش هست. بفرمایید.
مهم اینه که ایشون ابن عدی خورد جلوتر میگه که این عبدالله ابن سنان یه رساله از امام باقر نقل کرده شبیه رساله که از امام صادق در حج نقل شده.
اون دروغ، عبدالله ابن سنان جز اصحاب امام باقر نیست اصلا،
از پدرش نقل کرده.
از پدرش
نقل.
عبدالله ابن سنان پدرش خودش سنیه، لیکن سنیه متوسطه معتدله، یعنی پسر شیعه است اما پدر سنی معتدله. ممکنه که پدر نقل کرده باشه چین چیزی رو. عرض کردم این احتمالا نقلی که کوفی ها در این قسمت میکنن بیشتر میخوره به همون رساله سنن و احکام و قضایا. دقت کردی؟ وقت این میگه که امام سجاد هم رو همین سنن، رو همین عمل کردن، عملی که انجام دادن رو همین بوده. شاید هم مدتی که ایشون در کوفه بودن با مثلا با البته ایشون در کوفه، در یک روایتی من دیدم که ایشون 2 سال در کوفه بودن، که شاید ابو حمزه هم دعا رو اون وقت شنیده از ایشان، لیکن روشن نشد. من این دیدن مسلم سنتین فی الکوفه، لیکن برای ما روشن نشد. یک احتمال دادیم، یک اشتباهی در نقل شده باشه. چون ولادت حضرت 38 دو سال با جدش و امیمونی در کوفه بودن، دو سال بعد از ولادت دیگه به اون دعای ابو حمزه و این حرفا نمیخوره. به هر حال معلوم میشه که به هر حال از این عبارت معلوم میشه که امام سجاد عمل حج انجام دادن، چون داره که از عقیق احرام بست. عقیق میقات اهل عراق دیگه، مسلمان میقات اهل عراق، میقات جای دیگه نیست. و معلوم میشه که در اون زمان نسبت دادن به امام سجاد به اهل بیت. چرا؟ اینم سرش این بود که خود عقیق در احکام حج دیگه، حالا مفصل متعرض شدیم، عقیق رو عده از اهل سنت معتقدن که میقات نبود، اصلا خود عقیق میقات نبود، بعدها از آن عمر از آن کی اینو میقاتش کردن. اما در روایت ما داره که ان رسول الله به حساب قتل مواقید عقیق رو اونجا داره. این بین اهل سنت اختلافیه، بین ما الان اختلافی نیست که عقیق رو خود رسول الله میقات قرار دادن، اما بین اهل سنت اختلافی است که عقیق بعد از رسول الله، چون از عراق کسی نمونده مکه، و لذا عقیق هم در حقیقت فقط میقات اهل عراق نبود، میقات اهل خراسان هم بود. قومی ها هم که میخواستن بیان برن میامدن بغداد از راه عقیق میرفتن، یعنی میامدن ایرانی ها اینا از راه عقیق میامدن، عقیق میقات اهل خراسان اینا هم شد، لذا این مشهور شد به این جهت. وقت میقات اهل کوفه هم همین عقیق بود، میقاتی که اهل کوفه داشتن همین عقیق بود. شاید این که این نکتهش اینه که بخواد تأکید بکنه که حضرت سجاد احرامشون از خود عقیق بوده، پس این جعل رسول اللهه. این اینطور نبوده که من درآوردی باشه، میقات من درآوردی باشه، میقات واقعی بوده.
بچه‌ها اینکه میگه رویه عن زید بن اسلم عن ابیه عن عمر حدثنا عبدالله بن محمد بن ناجیه حدثنا صباح بن مروان نیلی حدثنا عبدالله بن سنان زهری عن ابیه سنان بن ابی سنان عن محمد بن علی بن حسین عن جابر بن عبدالله عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حیث اراد الحج كتب الى من بلغه كتابه من المسلمين يخبره اني فاني اريد الحج ويامرهم بالحج. بعد یه چند خط تو از این
حدیث، این به چیز میخوره؟ به حدیث امام باقر میخوره، این به حدیث امام باقر نه امام سجاد. این هست مسلم، بیاد دیگه تو مسلم هست.
از بعد این که ذکر حدیث حج و ذکر حدیث حج به طوله نحو حدیث جعفر ابن محمد،
هم گفتم دیگه، من با خودم هم گفتم دیگه، یکی از خوبی من تو هوا میخونم، احتیاجی به خود داره قبل از اینکه قبل از اینکه شما بخونید.
سجاد کار داشت از کرم، ایشون میگه روایت از امام باقر حدیث حج مناسک،
نه میگه علی ابن حسین گفت امام باقر سجاد نقل کرد،
محمد ابن علی ابن حسین. ببینید عن ابی سنان ابن ابی سنان عن محمد ابن علی ابن حسین،
ایش نگفتی محمد ابن علی ابن حسین شین،
عن جابر ابن عبدالله،
امام باقر عن جابر ابن عبدالله.
حدیث و ذکر الحدیث الحج،
این حدیث حج به طوله عرض کردم در سه
مسند مسلم،
نه بقیه شون آوردن،
نحو حدیث جعفر ابن
همین محمد. قصه هم که آقای چیز نقل میکنه مال همین دیگه، قصه که آقای زنجانی نقل میکنه مال آقای بروجردی،
یه داد به شاه عربستان،
بله، که تصادفا اون یارو که فرستاد پسر اول عبدالعزیز سعود، خیلی اما متأسف تندی بود، خیلی خشن بود، یه هدیه‌ای برای آقای بروجردی می‌فرستاد، یک صندوقی توش عباهای فاخر و فلان، چند جلد قرآن سعود عبدالعزیز، چند جلد قرآن و یک قطعه از قسمت کعبه و می‌فرسته برای آقای بروجردی. آقای بروجردی نامه بسیار قشنگی، خیلی نامش زیباست، یعنی من فکر می‌کنم شاید به الهام شده، چون عربیش به این قشنگی نیست، درسته که از عربی نوشته، که این نامه همون زمان آقای بروجردی تو مصر چاپ شده اصلا، با اعجاب چاپ کرد مصری ها با اعجاب، که ایشون آقای بروجردی هم که بسر این هدیت کن از طریق بینزم از طریق سفیر، ولیکن نکن تعلمون انهو لیس من طریق قبول هدای الملوک، ولیکن وجود المصحف شریف و ستاره کعبه، حالا ستاره یه تعبیر دیگه داره کعبه، الزمنی قبولها، ولی ازا من این دو سال برداشتم، بقیه رو به سفیر بخشیدم، یعنی مباب و صندوق همه رو به سفیر بخشیدم، و چون شما امیرالحاج هستین من هم در مقابل برای شما یک هدیه میفرستم، این یک حدیثیست متبر که در سه های شما آمده و این در باب اعمال حج، که اعمال حج رو طبق این انجام بدیم. وقتی ایشون حدیث ماغر باقر رو میفرسته برای پادشاه سعودی، آقای زنجانی میگه بعد از مدت رسیدن خدمت بروجرده ازشون پرسیدم، گفت بله به من گفتن که سعود وقتی نامه منو خوند گفت ایشون اسم این کتاب رو بیارین که ایشون اسم برده. کتاب رو آوردن دید بله حدیث هست، گفت عجیبه ما این حدیث تا ندیده بودیم. خیلی شمال امام باقر، یعنی هوشیاری آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه، یه حدیثی چون اصلا معتقدن که حدیثی به این شمول در حج نداریم، اصلا اهل سنت خودشون معتقدن اشمل و حدیثن فل حج یروی هل امام باقر ان جابر و شبیه این رو ما داریم، چون انشالله عرض میکنم اگه بشه اینا مقارنه بشه با هم یا آثاری برش با شبیه امام صادق به معاویه گفتن، اونم دو سه صفحه هست که حجت الوداع اینطور بود به واسه سیه معاویه ابن عمار، یکیش همینه که حجت الوداع رو امام صادق شرح میدن به معاویه ابن عمار و بسیار این کتاب کتاب نفیسیه و عجیب اینه که نسخ متعدد داره برای آقایونی که بخوان واقعا با کتاب شناسی و فهرست و نسخ شناسی و مقابل نسخ آشنا بشن، این بانان تمرین ابتدایی خیلی نافعه، فوق العاده نافعه، چون نسخ متعدد داره، نسخه قومی داره، نسخه کوفی داره الی آخره، نسخه خراسانی داره و اینا مقارنش با هم، مثلا این که گفتن که ترک ارکان احد ارکان شریعت که صلات اینا باشه موجب کفر نیست الا حج، این در یکی از نسخ همین معاویه بن عمار یک نسخش آمده و من کفره فان الله غنیون داره و من ترکه فقط کفر، یعنی و من ترکه فقط کفر، گفتن حج این خصوصیت داره که ترکش مثل نماز نیست موجب کفره و عرض کردیم همین رو باید به عینه همین معاویه بن عمار در نسخ دیگه آمده قال قول هو من کفره یعنی من ترکه، اصلا فقط کفره نداره، یعنی کفره در اینجا ترکه است همون کفره، این چقدر فرق میکنه، یعنی منشأ یک فتوا به از هما شده، این به دو نسخه از کتاب معاویه بن عماره و ترجیح هم با همون نسخه است، در اون نسخه داره من کترکه فقط کفر، این فقط کفر اضافه شده، در اون نسخه دیگه که صحیح اونم صحیحه داره من ترک یعنی من ترک، من کفر این من ترک، نه من ترک فقط کفر، اصلا ربطی به اون قسم نداره. علی حال انشاءالله تعالی راجع به کتاب معاویه بن عمار و نسخش و مقابلش و یک نسخه مثل همین روایتی که ایشون نقل میکنه خیلی عجیبه از این موجود بوده در کتاب مرحوم بهار هم میگه در یک نسخه من پیدا کردم یک جا آوردتش و اون خیلی توش عجایب داره اون نسخه که مرحوم حاجی نوری هم تیکه تیکه در مستدرک آورده، آقای بروجردی هم تیکه تیکه در کتاب جامع الاحادیث آورده، اما در کتاب بهار هست. وقتی این نسخه ای که ایشون آورده این بینه ها در همین نوادر احمد هم هست، تو ضمن فقه الرضا، توی نوادر تو ضمن فقه الرضا موجود بوده. این یکی اصلا خودش یک فصلیه، سرد اعمال حج یک فصلیه و من شرحش انشالله عرض خواهم کرد. در این نسخه ای که مرحوم آقای ابتهی دایی والدهشون چاپ کردن اصلا اینو نیارده کلن، نمیدونست از جای بکاره، نمیدونستن که این چقدر فواید علمی داره، این که ایشون اونجا نعم کنه قال صوفیان اونجا هم داره که گاهی امام باقر و قال صوفیان و قال فلان اقوال اهل سنت هم اونجا داره، یک نسخه خاصی از کتاب معاویه بن عمار که من انشاءالله شرحش رو عرض میکنم در اون نسخه قدیمی که از فقه الرضا چاپ شده آمده، در این نسخه های جدیدش یادم نمیاد آمده باشه. آقای ابتهی هم تو نوادر کلا حذفش کرده، اگه بخواد به چاپ جدید بشه 5-6 صفحه میشه کلا، یه بردار نمیدونم چرا سرش هم نمیدونم کل این قسمت رو برداشته. رضا عرض کردیم دیگه با شرحش رو در وقت خودش که انشاءالله میاد و اگر کسی موفق بشه این کار رو انجام بده، واقعا در کتاب شناسی و مقارنه نسخ چون یکی از کتاب‌های بسیار معروف و مشهورشی است، این وقتی این مقدار اختلاف نسخ داشته باشه دیگه خدا رحم بکنه، بعضی از قسمت‌هاش در بعضی از نسخ کلا نیامده، کلا میگم عرض کردم ما انشاءالله تعالی اگر حالی کردین کتاب شناسی شیعه‌تونه چاپ بکنه، بسیار کتاب نفیسی. و همراه این قسمت هجرت الوداع مال بخاری و مال مسلم اینا هم نقل بکنه، و همراه این مال همین محمد ابن علی ابن حسین و این، و اینا احتمالاً این قسمت کار احتمالاً از معاویه ابن عمار که از امام صادق مال مدینه است، ربطی به اون نداره. اما اینایی که از امام سجاد اینا احتمالاً از عراق، نسخه عراقیه، و احتمالاً نسخه همین کتاب سنن و احکام و قضایا است. به نظرم توش حجم داره. اول کتاب نجاشی رو بیار، عبیدالله بن ابی رام.
عبارت اینو تمامش کنم چون تو بس کتاب میگه. و ذکر حدیث الحج به طوله نحو حدیث جعفر ابن محمد و فیه الفاظ لیست فی حدیث جعفر. مفصل‌تر این نسخه بوده. حالا خود ابن عدی،
البته نسخه جابر ابن عبدالله و نسخه امام صادق نسختون مدنیه، این نسخه نسختون کوفیه. اختلاف در این دلالت اینه، چون خود جابر هم اهل مدینه است، اهل مکه و مدینه است، امام صادق و امام باقر هم اهل مدینه، اما این نسخه توش خورده مال کوفه. احتمالاً یعنی اون نکته رو که ما عرض کردیم، یک کتابی پیش اهل بیت بوده که از مدینه در آمده، یک کتاب هم در کوفه بوده، اونم منسوب به علیه. این اسمش سنن و احکام مال ابو رافعه، که نوه ابو رافعه از اون نقل میکنه. این مال ابو رافعه، چون شرحش رو تکرار نمی کنیم، احتمالاً اینا نتونستن تحلیل بکنن. تحلیلش این باشه، اختلاف بین این دوتا، اختلاف بین خط کوفه مدینه است. اونی که امام باقر از نقل کردن مال مدینه است، اونی که جابر، اونی که این عبدالله ابن سنان، سنان ابن ابی سنان نقل میکنه. البته این که نوشته سنان ابن ابی سنان، احتمال ما ننوشتن در شرح حال عبدالله رو بیارین، یادم نمیاد ایشون مولا باشه، زبان عربی صمیم عبدالله، عبدالله ابن سنان، عبدالله ابن سنان رو بیارین.
ولی که ابن عدی تو ترجمه توی حدیث امام صادق در مورد حج رو هم جدا گفته، یعنی یه چیز جدا
هم
برای
ایشون
داره،
بعد هم میگه که ائمه نفته در نجاشی. ببینید عبدالله ابن سنان رو از کدوم اشیر زده؟
توی بخش کافی هم اون متن ابتدایی این حدیث که ابن عدی نقل کرده از امام باقر و میگه مختصرترش از امام صادق نقل شده، توی کافی اومده از عبدالله ابن سنان از امام صادق مختصرتر هم هست. من تنجه بتونستم این متن تونستم پیدا کنم توی همین کافیه، این شکلی هم هست که قال ابو عبدالله عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان حسین ابن سعید ان نظر ابن سوید ان عبدالله ابن سنان قال قال ابو عبدالله علیه السلام ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الحج فكتب الى من بلغه كتابه من من دخل في الاسلام ان رسول الله يريد الحج يؤذنهم بذلك ليحج. آورده متن همونطور که ابن عدی گفتی چه مختصر
نماز ظهر رو جمعه خوندم، بعدم عصر رفتم منزل را افتادم به طرف ذوالحلیفه، شب رو ذوالحلیفه خوابیدن، روز بعد روز شنبه بعد از نماز ظهر و عصر ایشون احرام بستن، احرامشون برای حج الوداع از ذوالحلیفه بود.
این از مکه به رسول میشه
یا این نه، این از امام صادقه،
جابر از امام باقره درست گزارشه، اما پیامبر کتبه
نه، این که نه نوشته، نه یعنی خبر داد، خبر داد که مسلمان ها مخم حج بیاین شما، چون داره که پیغمبر فرمود خود و انی مناسک کن.
نه
نه کتابت به این معنا که خبر داد، چون داره که حضرت فرمود خود و انی مناسک کن، لذا اینا به فکر افتن که این مناسک رو دقیقا از پیغمبر بنویسن، چون بنا بود پیغمبر تغییراتی بده در حج ابراهیمی، مثلا حج ابراهیم حدود حرم داشت، پیغمبر مواقیت اضافه کرد، مواقیت مال پیغمبره. بعد مثلا مسئله تمتع، عمره متعت الحج و مثلا عمره مفرده و عمره تمتع، این هم در همین سفر پیغمبر گفتن. خود پیغمبر از احرام در نیامدن، چون گفتن من با خودم حدی آوردم تا حدی ذبح نکنم، 100 تا بعض داده نداره، 6 تا نداره، 8 تا شطور آورده بودن، دو سومش به نام خودشون، یک سومش هم به نام امیر المؤمنین. وقت میرسن به مکه، میرسن به مکه، اون وقت حضرت میفرمان کسی که لم یسوق الحج میتونه در بیاد، این عمره تمتعه، این نبود در حج ابراهیمی، نبود در آمدن از احرام در با اتیان عمره نبود. ولذا به حضرت زهران با ایشان بود، فرمودن تو کاری کردی؟ گفت نه، چیزی با خودم نیاوردم. گفت اگه چیزی با خود نیاوردی پس تو میتونی از احرام در بیایی. از زهرا از احرام در آمد برای عمره تمتع. بعد هست امیرم یمن بوده، هست امیرم یزید از یمن. خب از زهرا زن خدمت امیرالمومنین مهره بر خانم ایشون مهره بیستن، خانم ایشون از احرام در آمدن، خود ایشون مهرم. گفت چرا از احرام در آمدی؟ گفت من ابی رسول الله، پیغمبر گفت من از احرام در آمدن. بعد پیش رسول الله گفت آقا این چیه قصه؟ حضرت فرمود برای من گفتم و تو چطور احرام بستی؟ گفت من در وقت احرام گفتم الله منی احرام اون علا ما احرام بهی رسول الله. گفتم تو هم بس باشو تا حد، چون من نیت حدی کردم یک سوم شطورها به اسم تو، پس تو هم از احرام در نیا. ازایشون در نیامد از احرام. تقریبا حدود سوم چهارم ذیحجه رسیدم به مکه، چون 23 ذیقعده آخر ذیقعده را افتادن، سوم چهارم ذیحجه رسیدن به مکه. تا اعمال از زهرا در محرم نبودن و از تمیر ساماله همسر ایشان به حساب محرم بودن، تا اینکه اعمال انجام. این کیفیت این کارها مال همین، یعنی شرح داده شده خیلی مفصل ریزه کاری های این قسمت در همین روایت معاویه بن عمار توضیح داده شده. علایل این قسمت رو نسبت داده به امام باقر نه روشن نیست، نسبت به امام سجاد خیلی مشکل تر. بعد دنبالش دیگه چی داره؟
بعدم یکی عبدالله سلام همه حدیثش یا متنای سند داره مشکل داره دیگه، در مورد این بحث دیگه صحبتی نمیکنه.
حالا عبدالله بن سنان ببین
چی آوردم. 558 نجاشی ابن طریف مولا بنی هاشم، مولا بنی ابی طالب و یقال مولا بنی عباس.
چون ببینید دقت کنید یک نکته ادبی تاریخی بگم، چون پدرش نوشته عبدالله ابن سنان، سنان نوشته سنان ابن ابی سنان. این رسم بوده کسی عبد بود دقت میکنید اسم دیگه پدرش نمی نوشتن، میشن سنان پسر ابو سنان پسر پدرش. مثلا حسن ابن ابل حسن البصری، حسن البصری میشن ابن ابل حسن. این خودش علامت عبد بودنه، این علامت این که این عبده نسبت به اصطلاح عبد پدرش. سنان پسر پدرش اینطوری میشه، سنان ابن ابی سنان یعنی سنان پسر پدرش. ما عده از رباط و غیر رباط داریم که اینجوری هم. اولا اصولا متعارفشون این بود که عبد رو به پدر نسبت نمیدادن. مثلا یاسر پدر عمار، میگن یاسر پسر کی، اما عمار پسر یاسر. این در یک کتابی هم من مجموع الفوائد بود، من با زواد یکی از کتب قدیمی اهل سنت این دیدم، من خودم رسیدم به نتیجه. اونجا تصریح میکنه که مثلا ابو رافع نمیگن پسر کی، چون عبد بود نمیگفتن پسر کی، اما بچه‌هاشو بهش نسبت میدن، نبیش و نبی. مثلا بیتی هم بیت ابو رافع، بیتی هم در روات متعدد داره. وقتی این یکی از تعابیر بوده که مشعر به اینه که این عبده، سنان ابن ابی سنان، حسن ابن ابل حسن، این ان الحسن ابن ابل حسن اشاره بین حسن بصری پسر پدرش، ابل حسن پسر پدرش. روزان بن بیشون گفتم بخونی حتما عبد بوده که داره سنان ابن ابی سنان وقتی به پدر نسبت دادن. این
باباش چند نفر باشه اینطور نیست؟
نه
اون
مادر بله دقت کردین این رسمش این بوده، برای عبد یا نسبت به پدر نمیدادن یا اگر نسبت بدن اینجوری، چون خود پدر چیز هم عبد بود دیگه، جز سبی بنی چیز اینا تمره خود اسمش البته اون ذکر شده یسار، حسن ابن یسار پدرش داره که غالبا میگن حسن ابن ابل حسن البصری، حسن ابن ابل حسن. این اصطلاحی بود در اون زمان برای تشخیص این که این عبد یا عبد نیست. مثل زیاد ابن ابیه مثلا، زیاد پسر پدرش به جای زیاد ابن ابی
ابی سنان تو بخاری ازش، یعنی تو کلن تو ست کتب ست هست، تو بخاری هم ازش چند تا حدیث داره که از جابر حدیث دارم میکنه،
خودش داره که خدمت امام صادق هم میرسیده میگفته به امام که این بچه
السنان ابن
ابی سنان دو علی می آمده خودش به امام صادق می گفتیم پسر من با شماست، با طریقه شماست، ما داریم، ما هم روایاتش و بعضش داریم. یکی همین روایت استصحاب که حالا معارضم هست که صبح میدم به این غسال که این آقا غسال و قول خودشون بشوره، اون هم داره که ان عبدالله ابن سلام ابی عبدالله، هم داره که ان عبدالسلام قال سأل ابی ابا عبدالله، به دو تا نسبت داده، گاهی به خودش گاهی به پدرش نسبت. ما داریم، یعنی داریم که سنان سنی معتدلی بوده، متوسط بوده، پسر شیعه بوده اما خودش تون نبوده، ضد شیعه نبوده، بله منصف بوده.
توی مصنف عبدالرزاق هم ازش سند داره نه که به واسطه زهری از خن زهری از سناد ابن عبی سناد انه او سمع حسین ابن علی، اینو هم داره.
بعید این استاد زهری باشه، عبدالله ابن سلام پدرش بعیده، پدر عبدالله بعیده، اون شاید یکی دیگه
ابن عبی شیبن با زهره این سنان ابن عبی سنان زهری ازش نقل میکنه،
شاید کسی دیگه باشه، باید نگاه بکنم. عادتا خود سنان ابن عبی سنان همین پدر عبدالله و اینم ادامت این که ایشون عبدالله خونده دیگه، عبد بنی هاشم بوده، عبد ابی طالب بوده، کانه مولا فلان. بعد علی حالا دیگه چیز دیگه نداره؟
نه اینجا دیگه تموم شد. فقط در مورد نجاشی که فرمودین، عبدالله ابن سنان
نه چیزی خاصی الان راجع به عبدالله سلام نداره. نه همیشه ایشون کتاب داره، عبدالله سلام کتاب داره،
بله داره، اما و... نقل چیزی که باشه.
و یکی از روایات کتابش هم خود مشیخه حسن محبوب مشیخه در اونجا نقل کرده، یعنی در مشیخه یه مقدار احادیث عبدالله سلام قال سلف عبدالله انها و پشت سر هم که این قسمت هایی گفتیم ایشون از 60 نفر از اصحاب امام سجا امام صادق نقل میکنه. این یکیشم همین عبدالله ابن سنانه، کتاب داشتن و احتمال دادیم که کتابی که اینا داشتن مجموعه نوشتار غیر مرتب بوده، نه اینکه اصطلاح کتابی ما، به مجموعه احادیث، یعنی در باب فهرست اون نکته اساسیش اینه که یک این نوشته، دو این نوشته رو به طبقه بعدی داده، طبقه بعدی به طبقه بعدی داده، یا حالا یا اجازه بهش داده یا براش خونده یا قرائت به یکی از انها اجازه تحمل حدیث به طبقه بعدی داد، تا از به شیخ طوسی و مرحوم نجاشی و اینا دقت میکنی، ممکن طبقه بعدیش عین کتاب نبوده، به نحو اجازه بوده، اما این اصلش این بوده که کتاب رو میداده و الا اگر نمیداده فقط حدیث میشده، روایت میشده. انشاءالله تعالی این بحث رو ما باید در بحث معاویه بن عمار یه توضیح بیشتری بدیم و انصافا اگر این بخش زنده بشه احتمالاً بتونه خیلی تاثیرگذار باشه، چون هم کتاب به اسم مسلم اینو داره به اساساً و هم کتاب کتب اربعه شون. بله
بله
آقا
فقط یه مطلب این که آقای چیزی رو فهمیدن که آقای مدرسی فهمیدن که این کتاب در سال 1342 قمری در بغداد
این کتاب نیامدیه
همون
مناسک
عیسا بود، مناسک امام باقر، ایشون میگه که به نام مناسک امام زین العابدین به چاپ رسیده است بر اساس نسخه‌ای که سلسله سند آن از ابو خالد عمرو ابن خالد واسطی است.
این اگر باشه احتمالاً یه قسمتی از کتاب مسند زیده، چون مسند زید هم حجه داره، چون ابو خالد کابولی ابو خالد واسطی معروف مسند زید نقل میکنه و مسند زید حجه داره، این احتمال داره یه قسمتی از مسند زید مال حجش باشه، اما اون از امام سجاده، امام باقر توش نیست.
ایشون هم میگه امام سجاد میگه در بغداد یه به عنوان رساله مستقله چاپ شده،
دقت کردی؟ اینم مثلا اضافه بشه، یعنی چند تا رساله مال حج رو پهلو هم مقارنه بکنن تا معلوم بشه ریشه این به کجا برمیگرده. ظاهرا دیگه خسته شدیم. صلی الله